اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهرین. دومین جلسه سوره قارعه رو با هم پیش میبریم. جلسه گذشته در رابطه با سه آیه اول نکاتی که گفته بودن بزرگان رو اشاره بش کردیم. امروز در رابطه با دعایی بعد، یوم یکون الناس کل فراش المبسوس و تکون الجبال کل احن المنفوش، به این دعایه نکاتی رو که مطرح شده اشاره بکنیم. در رابطه با لفظ ناس، خب مفصلا قبلا صحبت کردیم دیگه، لغت رو مورد اشاره قرار نمیدیم. در رابطه با یوم هم سابقا بحث کردیم، بحث رو در مباحث مختلفی جاهای مختلف طرح کردیم. منتها اینجا یوم به نصب هم خونده میشه، یوم، اشاره است به اینکه زمان اون قارعه چیست. چون که کشاف هم گفته ظرف برای اون اتفاق بزرگی که آیه به صورت هشدار و تحذیر در ابتدا بیان میکنه، یعنی اون قارعه کی هست؟ روزی است که مردم فراش مبسوس خواهند بود و جبال احن منفوش. به همین جهت هم ظرف باید بدونیم و منصوب هم خونده میشه. اما فراش از ریشه فرشه که اتفاقا از مواردی است که در قرآن مورد استعمال هم هست، ولی در اینجا تنها جاییست که فراش به کار رفته. بقیه موارد یا فراشه یا فرشه. فراش که جمعشم افرشه و فروش به کار میره، افرشه و فروش به معنی همون فرش خودمونه، تشک فرش پشتیه، البته به معنی لانه پرندگان هم هست و زیر زبون هم به فراش گفته میشه به کسر فا. از ریشه فرشه است. فرشه یعنی اون شیء رو پهن کرد، گسترد. خب فراش هم از این لغت وارد فارسی شده، به معنی کسی است که پهن میکنه، فرش میندازه، بساط پهن میکنه. اگر هم دو مفعولی به کار بره، فرش فلانن امرا، به این معناست که اون رو توضیح داد. ظاهرن لغت دوره معاصره، این که این مطلب رو بازش کرد. ما الان میگیم، تعبیر میکنیم، میگیم مطلب رو برای فلانی باز کرد. این هم پهن کردن به این معناست. یعنی میشه گفت معنای مجازی بوده، آرام آرام آمده و تبدیل به معنای دوم شد. در قرآن به کار رفته و من الانعام حمولتن و فرشا، ما برای شما از زمره انعام، چارپایان، یه سری رو حموله قرار دادیم که شما رو ببرن، بار ببرن، حمل کنن. یه سری هم فرش قرار دادیم. گفتن این اشاره به گوسفند و گاو و اینهاییست که خورده میشه. علت اینم که بهش میگن فرش اینه که اینها موقع چرا پخش میشن توی دشت، و من الانعام حمولتن و فرشا کلو منها رزقکم الله، خداوند از اونها رزق برای شما قرار داده. بعضی زیل این آیه گفتن این فرشا شاید مراد اینه که یعنی از مثلا پوست اینها یا از موی اینها یا از پشم اینها برای خودتون زیرانداز تهیه کنید، ولی مفسرین گفتن نه، با کلومنها، چون اشاره به خوردن خود اونها رو داره، میگه فرش هستند، نه اینکه از اونها فرش اتخاذ میشه. در آیه دیگه ای تعبیر فعلش هم به کار رفته، والارزه فرشناها، ما ارز رو گستردیم. یکی از بحث‌های مفصلی که چندین جلسه هم طول کشید زیر خطبه اشباح امیرالمومنین، این که زمین اساساً دهو الارزش به چه معنا بوده، گسترده شده، چگونه بوده، به بیانی که البته امروزه علوم میگن نه، به بیانی که قابل استفاده از قرآن و از روایات ما هست، که البته نمیخوایم من بگیم دارای تنافی هست، اما اونی که حکایتگر قرآنه که شش آیه اولی هم هست که در سوره وجود داره که اشاره کرده. در آیه دیگه ای میفرماید الذی جعل لکم الارض فراشا و السماء بنا. فراش دوباره به همین معناست، ما زمین رو برای شما فراش قرار دادیم، زمین رو برای شما یک پشکی قرار دادیم که روش قرار بگیرید. حالا این هم باز با انواع مختلفی از تحلیل ها و بحث ها میشه که جای خودش. در سوره واقعه ففاکهتن کثیره لا مقطوعتن ولا ممنوعه و فروشن مرفوعه، که و فروشن مرفوعه جای دیگه داره که و ما فروش مرفوع قرار دادیم، که این در رابطه با این فروش بعضی ها گفتن مراد زنان هستند، چون در روایتی داره که زوجین همونطور که در قرآن داره هنه لباسون لکن و انتون لباسون لهنه، میگن این فراش هم هست، این الولد و للفراش، که تو یه قاعده هم داریم، قاعده فراش که وللآخره الحجر، فرزند متعلقه به فراشه، فراش معنی شوهره، شد که ان شوهر یک نوع فراش برای زنه، زن یک فراش برای مرده، به این جهت گفتن زوجین فراش یک دیگرند. و به این جهت هم تعبیر فروشن مرفوعه که در قرآن آمده اشاره به این گفتند هست، که به معنای که چون فراش مرفوع بلند مرتبه، گفتن مراد زنان هستند که برای مردها قرار داده شدن. حالا این که اونجا چیست از تفسیر سوره واقعه، اگه انشالله عمری بود رسیدیم اونجا بکنیم. در اینجا ظاهرن چون خطاب به مردانه، زنان گفته شده، نساء گفته شده، ولی حالا به نوعی هم میتونید برهم بگیم. اما اینها در رابطه با لغت فراشه، ما در اینجا لغت فراش داریم. یوم یکون الناس کل فراش، نه کل فراش. درباره لغت فراش مرحوم آقای مصطفی در تحقیق به کلمات القرآن میگه این همون فراشش فرقی با هم نمی کنه. و در ادبیات عرب هم ما داریم که مثلا مثل صداق و صداق، اینا یکی هست، ملاک و ملاک، یا دجاج و دجاج، همون دجاج هم هست که مرغه. این نکته هم میگه یه فارق کوچیکی داره، اگر چون فتحه دلالت بر سستی و لین بودن داره، فراش اگه گفته شد یعنی اون چیزی که روی زمین پهن میشه ولی نرم نیست، فراش یعنی اون چیزی که پهن میشه ولی یک سهولت و لینی و نرمی هم درش هست. اما تقریبا غیر از ایشون معظم مفسرین و لغت نویسه ها فراش رو به معنای یا بچه ملخ، یعنی ملخ‌های کوچیک، یا به معنای پروانه یا پشه، پشه‌های ریز، اینها معنا کرده. یعنی یوم یکون الناس کل فراش المبسوس، گفتن این یعنی اون روزی است که مردمان مانند پشه‌های ریز نشر یافته منتشر شده ولو هم تو صحرای قیامت. تشبیه هم که شده به فراش، گفتن به این خاطره که شما یه آتشی که درست میکنید میبینید که در این آتش همه این پرنده های ریزه میزه دور این آتش میان، با سرم میخورن به آتش، عقل و شعورشون هم از دست میدن، که حالا این در ادبیات فارسی که رسیده عشق پروانه به آتشه، ولی در جای دیگه هم اینه که نه، از قول و از ترس خلاصه اختیار از دست میدن، همین جوری هم این ور اون ور میرن. و گفتنم این روز قیامت این گونه است، اون آتش جهنم مردمان همینجور دور و ورش کل فراش، مانند این پشه های ریز، مانند این پروانه های ریز، مانند جوجه های ملخ، که حالا میگیم چطور به ملخ بعضی ها رسیدن، به اینها همینجوری اونجا ولن. یک ظرافتی هم درش وجود داره که شما در دسته های گروه گروه حیوانات معمولا اعمال و افعالشون یکسانه، یعنی یک گله اسب که یه طرف میرن همه با هم یه طرف میرن، یک گله گوسفند یه طرف میرن، حتی پرنده ها که تو آسمان پرواز میکنن همه با هم یه طرف میرن. اما این پروانه های دور آتش هیچ کدومشون شباهت به دیگری ندارن، همینجوری بدون نظم و ترتیب که پیداست لا ان شعورن، لا ان فهمن، بلکه حالا به تعبیر تشبیه بکنیم از هول و ولا، اینها هر کدوم یه جور رفتار میکنن، یکی این پره بالا، یکی این پره پایین، یکی چپ میره، یکی راست میره. صحرای قیامت رو اینگونه تشبیه کرده که مردم اونجا مانند این پروانه هایی هستن که هیچ نظم و ترتیبی ندارن و شاید در اثر اون ترس هر کسی هر کدومشون به یک جهتی در حال حرکت. شاهدشم که بگیم به این معناست اینه که در قرآن یه جای دیگه وقتی میخواد قیامت رو تصویر بکنه میگه کل جراد المنتشر، یعنی در اونجا در قیامت وقتی اتفاق میاد همه از قبر برمیگردن، همه مانند ملخهای نشر پیدا کرده، ملخهای منتشر شده، پخش شده هستند. معمول مفسرین وقتی به این آیه رسیدن اون آیه رو هم یاد کردن که فتول عنهم، خطاب به پیامبره، میگه از اینا رو برگردون. یوم ید ادا، روزی که خواننده میخواند، الا شیء نکر، یعنی قیامت که خواننده‌ای میخواند مردم رو به سوی یک چیز هولناک، خشعن ابصارهم، ابصار اینها همشون خاشع میشه، یخرجون من الاجداس، اینها همشون از قبرها بیرون میان، کأنهم جراد منتشر، اینها مانند ملخهای نشر شدن، چون گروه ملخها همینجورن، هیچ حرکت ثابتی ندارن. دیده باشید بعضی سالا بهار گیوه ملخها میریزن، هیچ کدوم نظم و ترتیبی ندارن، یکی چپ میره، یکی راست میره، یکی میمنه میاد، یکی بره بالا، یکی میره پایین، پیداست که یک آشفتگی هست. این رو تشبیه کرده که به همین صورته. پس اگرچه فسعتون افواجا، فوج فوج خواهید آمد در قیامت، ولی این فوج فوجتون منظم نیست، بلکه جهنم جرادون منتشر، یا به تعبیر همین آیه که الان خوندیم یوم یکون الناس کل فراش المبسوس، مانند پرنده های به هم آریخته شده است، نفخ شده است. یا در آیه دیگه ای دوباره میفرماید و ترکنا بعضهم یومئذ یموج فی بعضه، ما اینها رو ولشون میکنیم، اونها اینا تو هم موج میخورن، رو هم میریزن. چطور موج های دریا رو هم میریزن؟ در قیامت هم اینجوریه که یفوج و بعضهم فی بعضه، اینها تو هم موج میخورن، تو هم میریزن. و ترکنا بعضهم یموج و ترکنا بعضهم یومئذ یموج فی بعضه و نفخ فی الصور، بعد صور دمیده میشه، فجمعناهم جمعا، اون وقت ما همشون رو با هم جمع میکنیم. خب این یه تعبیری هم از امیرالمومنین یادتون باشه خیلی هم معروفه که مردمان رو سه دسته میکنه، که مردم سه دسته هستن: الناس و سلاس، عالمون ربانی، متعلمون الی سبیل نجات و همه جان رعا. همه جان یعنی مگس، رعا یعنی پس، یعنی این مگس های پس که یمیلونه به هر طرفی میرن. این البته ظاهرن من امروز دیدم، نمیدونستم تا امروز، چون به نوعی فخر رازی گفته که اصل داستان سگانه مردم از پیامبر هم نقل کرده، در همین جا زیر همین آیه فخر رازی میگه از پیامبر روایت شده که مردم همه جنرعا هستند. اگر باشه، خب قبلا در بحثای نهج البلاغه گفته بودیم که امیرالمومنین حرفاش معمولا متخذ از پیامبره، این هم یک سندی میشه. البته من نرفتم نگاه بکنم اینم توی مصادر روایی اهل سنت این رو به پیامبر با چه سندی نسبت داده. خب این همه جنرعا یعنی تشبیه مردم به مگسها، به پشه ها در این دنیا هست، اما از باب اینکه این دنیا فهم و شعوری ندارن، همجوری خودشون بر خودشون کار میکنن، و در اون دنیا هم وقتی که نشت پیدا میکنن دوچار چون آشفتگی به تعبیر فراش هستن. حالا اگر ما حرف آقای مصطفی رو بپذیریم که ایشون قائل به این که نه، فراش به معنای پروانه و پشه و مگس و بچه ملخ و اینها نیست، در حالی که میگن به صراحت مثلا لسان العرب دیگران رو گفتن که هست، یا مجموع البحرین، اینها مواردی تصریح دارن به این که هست، اون وقت باید به نوعی تجوز قائل بشیم، بگیم قرآن میفرماید که اون روز مردم مانند یک فرش پخش شده هستند. خب چیه؟ چه فرشی داره؟ به این معنی میگه تو قیامت پهن شدن، ولو شدن وسط قیامت. ما ممکنه تو فارسی هم این تشبیه رو بکنیم که بگیم آقا جمعیت این وسط این شهر، یا وسط این سالون، یا وسط مثلا این میدونگاه پهن شدن، یا این کاروان که رسید ولو شد وسط دشت، پهن شد وسط دشت. به این معنی که مردم رو در اون روز شما منتشر شده، بسیافته، یعنی نشت پیدا کرده، ولو شده، پهن شده، گسترده شده در وسط دشت بودیم. خب اون وقت البته تعبیر فراش رو از اون معنای پروانه باید خارج بکنیم. مثلا اون تعبیری باشه، اون مثل اوناست. در یک روایت دیگه ای هم هست که باز از پیامبره که انکم تتهافتون فی النار تهافت الفراش. بعضی از منابع اهل سنت روایتو نقل کردن که میگه در قیامت مردم انداخته میشن، تهافت یعنی انداختن، تتهافتون فی النار انداخته میشن در آتش، تهافت الفراش یا تهافت الفراش، همون جوری که این پروانه ها در آتش افتاده میشن، اینا هم همونجور میگیرن میندازن شون. که حالا اینجا این نکته رو فقط اضافه کنیم که بعدن بشه تأمل کنید، اگر این تشبیه رو بپذیریم به اضافه این روایت آخری که الان گفتیم، اون وقت این نکته در این آیه هست که جازم روش نیستیم چون کسی نگفته، و اون این که کسی افراد رو به آتش نمیدازه، خودشون میرن. کمان که این پروانه ها خودشون بیرن تو آتش. تشبیه به اینه که اینها اعمال خودشونه که اونها رو به این میکشونه. میرغزدی نیست. یوم یکون الناس کل فراش المبسوس، تشبیه شده به این پروانه هایی که با سر بیرن تو آتش. آتش در آیه قرآن وجود نداره، ولی در این روایت هست که یوم تتهافتون الناس کتهاف الناره کتهافت الفراش، مانند افتادن این پروانه ها در آتش. خب اینا چجوریه؟ باید دست خودشون میرن، به سوء سریره میرن، به سوء سریره داخل آتش میرن. و این میتونه ناشی از اون بحثی باشه که به تجسم اعمال باشه، به اینکه اینها آثار وضعی خود افعالشونه، ولی میرغضب اونجا باشه نیست. این همه نتیجه آن سخنهای شما رو کجدومت، بالاخره یه روزی هم کجدومت گردیده و گردگیرد دومت، اونا همون برمیگرده بلای جون خود طرف میشه. این تمام. لغت مبسوس با سه نقطه از بسته میاد که اون هم به معنای گستردن، نشف پیدا کردن، که فراش المبسوس یعنی همین پرندگانی که منتشر شدن، که دقیقا تعبیر همون جراد المنتشره که در سوره دیگه همش اشاره کرد. در قرآن داره و من آیات ای خلق السماوات والارض و ما بس فیها من دابته، و اون جنبندگانی که در زمین پهن شدن از همین ریشه آمده. یک آیه ای هم هست که لطیف باید معناش رو بیارید، انما اشکو بسی و حزنی الالله. این بسی هم به همین معناست، یعنی من تفرق خاطرم رو، اضطرابم رو، چون وقتی ذهن آدم به هم می‌ریزه یعنی ذهن منظم دیگه نیست، منتشر میشه، پهن میشه، هر طرف بشه جا میره. نما اشکو بسی یعنی اضطراب ذهنم رو و حزن خودم رو که حالا یکی معلول دیگری باشه، اینها رو شکایت میکنم به خداوند. تعبیر از آیه است و خب در مورد سید الشهدا هست که روز عاشورا این تعبیر رو به کار بردن. در آیه دیگه ای هم داره که و نمارق و مصفوفه و زرابی و مبسوسه، که اون مبسوسه دوباره با همینه، یعنی فرشهای پهن شده. زرابی یعنی فرشهای پهن شده، نمارق و مصفوفه، نمارق هم یعنی اون شیهای صف کشیده، مصفوف یعنی به صف شده. یا در آیه دیگه فکانت هباء منبثا، اینم باز دوباره میگه در قیامت مردم هباء منبثا میشن. هباء یعنی همین ذرات ریز هوا که باز نشف پیدا میکنه. مجموعاً وقتی نگاه میکنه آدم، این تعبیر در رابطه با انسانها در قیامت به انواع مختلفی بیان شده، هم هباء منبثا اومده، هم زرابی و مبسوسه اومده، هم جراد منتشر اومده، هم در بحث خودمون فراش مبسوسه اومده. تو انواع تعبیرها آمده که اونجا خلاصه یوم یفر المرء من اخیه، دیروز گفتن و امه و ابیه و صاحبته و بنی، همه رو لکل امرئ یوم اذن شأن یغنی، هر کی کاری داره که به دیگری نمیرسه، مشغول کار خودشه، مشغول بدبختی های خودشه. در رابطه با آیه اول این نکاتی که گفته شد، اما در رابطه با آیه دوم و تکون الجبال کل اهن المنفوش، اهن به معنای ظاهرن پشم، بعضیا به صراحت گفتن که اهن همون صوفه، هیچ فرقی هم با صوف نداره. حتی از ابن مسعود قرائتش نقل شده که اونجا گفته و تکون الجبال کصوف المنفوش، به جای اهن صوف خونده. البته در رابطه با کلن قرائت ابن مسعود چون خیلی اختلاف داره، بسیاری گفتن قرائت ابن مسعود تفسیر بوده، قرائت نیست. یعنی یه نوع شرح مزجی چجور ما امروز میگیم، اونم اون جاهایی که لغت‌های ناآشنایی بوده اینها رو باز کرده، اونم مثلا اهدنا الصراط المستقیم رو میخونده ارشدنا الصراط المستقیم. یعنی اینا خیلی وقتا قرائت نبوده، تفسیر بوده. خیلی خواستم بعدها اینو بگم، حالا محتاج خودش تأمل مفصل هست. اما به طور معمول کتاب‌های تفسیری اهن رو پشم رنگ شده ملون معنا کردند. گفتن هر پشمی اهن نیست، اهن به معنای اون صوف ملونه، پشمی که از گوسفندها یا از شترها یا از گاوها یا از هرچی میگرفتن و اون رو رنگ میکردن. در جای دیگه ای از قرآن هم به این صراحت اومده که گفتن یوم یکون السماء کالمهل و تکون الجبال کالعهن. اونجا دیگه منفوش نداره، دقیقا تشبیه شده که میگه آسمان مانند مهل، مهل فلز مذاب، بعضی هم گفتن مثل روغن زیتون معنا کردن، و تکون الجبال کل اهنه. اما در ما نحنفی کل اهن المنفوش داره، صفتا براش آمده. خب اون آیه هست، اینم هست، هر دو هم وارد شد. لغت نفشه که ازش منفوش گرفته شده به معنای زدن پنبست. وقتی پنبه رو می زدن این بهش می گفتن نفش، و نفش به معنای پنبه زده شده است، منفوش هم به معنای پنبه زده شده است. البته نفش به معنای شتری است که چون این لغت رو باش کار داریم، شتر یا گوسفند یا گاوی است که خودشون میرن چرا، یعنی باهاش یک چوپانی نمیره، همراهشون نمیشه که یک چوپانی ببره، خودشون بیرن چرا، شترهای بدون چوپان یا گوسفندان بدون چوپان. چون در آیه قرآن داره و داوود و سلیمان در رابطه با حضرت داوود و سلیمان از یحکمان، اونها دوتایی با هم داشتن یه قضاوتی میکردند در رابطه با فلحرس، یک مزرعه ای از نفشت فیه قنم القوم که در اون گوسفندان قومی رفته بودند و چریده بودند بدون یک چوپانی، گوسفندان رو ول کرده بودند. و کنا به حکم هم شاهدین، و ما به حکم اونها نظارت میکردیم. این از نفشت فیه غنم القوم یعنی رفته بودن. آیه شریفه است که میگه داوود و سلیمان نشسته بودن، یحکمان داشتن حکم میکردن که حالا داوود حق با کیه در حرس، این گوسفندایی که رفتن خودشون که عقل نداشتن، چوپان ولشون کرده بوده نکرده بوده، داستان سر جای خود. این لغت نفشت اونجا هم به کار رفته. در ما نحنفی نکته‌ای که داره می‌فرماید در قیامت کوه‌ها مانند پشم‌های زده شده میشن، مانند پشم زده شده، یعنی اینقدر شوی میشه. اگر ما معنای ملون رو درش به کار بگیریم، یعنی بگیم اهن به معنای پشم رنگینه، اون وقت اشاره میتونه باشه به یک آیه شریفه‌ای که در او جبال رو رنگی تصویر کرده. علم تر ان الله انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها. ما آبی میفرستیم، از این آب میوه‌های در میاد که اینها رنگ‌های مختلف دارن، و من الجبال، و ما کوه‌های را آفریدیم، جددون، که یه راههایی توشه. این جدد رو بعضی جمع جاده گرفتن این راهها، بعضی هم گفتن قسمته، یعنی تیکاریش. جددون بیزون و حمران یه قسمت های سفیده، یه قسمت های سرخه، مختلفن الوان ها، مختلفون الوان ها، الوانشون مختلفه. و قرابی و سود، قرابی یعنی رنگ سیاه بسیار شبق، که گفتن سودم اینجا بعضی ها اضافه است، بعضی ها عطف بیانه، بعضی ها توضیحش، این همون. خب در اون آیه وقتی کوه ها رو میخواد تصویر کنه به کوه ها رنگ میده، و من الجبال جددون، ما در جبال قسمت های یا جاده هایی قرار دادیم، بیزون و حمرون و غرابی و سود، اینا هر کدومشون یه رنگه. خب همین کوها وقتی زده میشه اون وقت میشه کل اهن المنفوشه، اینا رنگیه دیگه. وقتی پخش میشه در هوا یه قسمتش رو آسمون سرخ میشه، یه طرف مانند پشم زده شده یه رنگی سفید میشه، یکی سیاه میشه، انواع مختلف رنگ ها درش در بود. پس اینم اگر اون رنگ رو درش دخیل دونستیم، لعل اشاره به این رنگ هم در اون آیه دیگر مشعر به این مطلب باشه. بعضی ها اومدن گفتن که این جبال در اینجا کنایه است، مراد واقعا کوه ها نیست، بلکه مراد کوه های از آتشه، کوه های از آتش. یعنی چطور این آتش قیامت، آتش جهنم برافروخته میشه؟ اون وقت این آتش هم وقتی بالا میاد، این آتش رنگ های مختلفی داره. پس تکون الجبال من النار کل احن المنفوش، شعله های این آتش اینقدر بلنده که به اندازه کوه های سر به فلک کشیده است. قبلا هم این تعبیر رو در جای دیگه قرآن داره که این به قدری بلنده که حلم طلعت حلم مزید میزنه. اما اگر اینو گفتیم، لعل بگیم رنگی بودن این آتش ناشی از اعمال خود ماست، چون چطور آتش رنگش تابع طیف مواد سوختنی است. یعنی شما اگر یه چوبی رو توش بندازید که این فسفر داشته باشه یه جور می‌سوزه، اگر چوبی بسازید کربنش بیشتر باشه یه جور می‌سوزه، اگر نفت بریزید آبی می‌سوزه، اگر فرض کنید گازوئیل بریزید ممکنه رنگ دیگه ای، بعضی از چوب‌ها سبز می‌سوزه. رنگ شعله متناسب با اون ماده سوختنی فرق می‌کنه. اون وقت اتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره، از آتش‌هایی بترسید که هیزمشون خودتونید، هیزمش خودتونید. چون هیزمش خودتونید این رنگش هم فرق میکنه، رنگش متفاوته. یکیتون در اثر دروغ میسوزید رنگ دیگری داره، یکیتون در اثر غیبت میسوزید یه رنگی در میاد، یه سریتون در اثر ظلم میسوزید یه جور در میاد. اگر ما جبال رو به معنای کوههای آتش گرفتیم و بعد اهن رو به معنای رنگ‌های مختلف گرفتیم، لعله بشه این رو هم در تفسیر آیه بهش اشاره کرد که این خودتونید که می‌سوزید، خودتونید که این آتش رو فراهم می‌کنید، بسته به گناهتون رنگ آتش هم فرق. بعضی از مفسرین هم گفتن جبال در اینجا به معنای انسان‌هاییست که مانند جبلن. میگه اینایی که شما امروز میبینید تو این دنیا گردن فرازی میکنن، اینها در اون دنیا کل اهن المنفوشن، هیچ چیز. اینی که اینجا گردن کلفتی میکنه، گردن فرازی میکنه، این اون دنیا هیچ، پوچ، پشم زده شده است. لذا تعبیر که این جبال کنایه از انسان هاست که خب بعضی از مفسرین هم به این اشاره دارن. ممکن هم که بگیم نه مراد خود جباله، البته ستاش با مطلب آیه سازگاره، قرآن هم بیانشون بسیار بیان مجازی شیوای بلیغ استعاریست، سازگار با همه اینها هست. اما در رابطه با جبال یه نکته دیگه هم وجود داره و اون این که در قرآن چنان که گفتم قیامت خیلی اشاره به اینه که کوها فرو می‌ریزه. حالا اون قارعه که هیچی، که خودش یکی از مواردش این بود که خود این کوها بریزن، همین آیه که و تکون الجبال کل احنه که در همه آیه داره، در جای دیگه هم داره که قیامت روز به هم ریختن همین جباله. یوم ترجف الارض والجبال، لرزیدن، ترجف می لرزه، و کانت الجبال کثیبا مهیلا، اینها همچی پوچ میشن، اینها مانند تپریگ میشن. تپریگ دیدید زیرش رو یه دونه میگیرید همش میاد پایین. یعنی وقتی میخواد قیامت رو تنظیر بکنه، تنظیرش به قیامت اینه که جبال کثیبا مهیلا میشه، اینا هم جبال اینها تبدیل به یک کوهی از ریگ میشه، اون استقامت خودش رو از دست میده. یا در آیه دیگه می فرماید و حملت الارض والجبال و دکتا دکتن واحده. دکتا من همون قاره است، روزم گفتیم که یکی هم مواردشه، میگه اون روز اینا خورد میشن، کوبیده میشن. باز دوباره در جبال اشاره میکنه به اینکه در قیامت این اتفاق میفته. یا در آیه دیگه از رجت الارض و رجا و بست الجبال و بسا، وقتی که زمین لرزانده میشه، رجت و آسمان ها همونجوریه، و جبال بست الجبال و بسا، بست یعنی کوبیده میشه. فکانت هباء منبسا، و همه شون تبدیل به یک هباء منبسا میشه، یعنی همین گرده هایی که در آسمان وجود دارن. پس ما به نوعی اگر به بحث‌های قیامت نگاه بکنیم که خودش یه بحث مفصلی گفتم داره که باید خودش رو وارد شد و قیامت رو بحث کرد، حالا انشالله یک آیه مناسب تری رو پیدا بکنیم در مورد قیامت که خود آیه مفسرین پیرامون او بیشتر حرف زده باشن، اونجا بحث میکنیم. ولی یکی از مواردش هست که در قیامت بسیار به هم ریختن کوه‌ها در قرآن اشاره شد. اینم این نکته. دو نکته دیگه داریم، یا بله سه نکته دیگه داریم در مسئله که بهش اشاره بکنیم کوتاهه. یکیش این که بعضی ها اومدن گفتن این اشاره به قیامت کبرا نیست، بلکه این قیامت حشره. اون بعده که وقتی که من ماتا فقط قامت قیامتو، یا همون حشریه که اول بعد نفخت سور، بعد از برآمدن از قبرهاست، و نه این که اشاره به بحث قیامت کبرا باشه. مرحوم آقای مستوی در تحقیق اینو میگه، ولی به نظر میرسه نه، چون که بقیه موارد هم ازش برمیاد و هم تا نفخ سور هم ازش برمیاد اشاره آیه به قیامت کبرا باشه. بحثش مفصل‌ترش جای خودش. نکته دیگر همین که آیه تا اینجا که خوندیم از تمام قواعد زبانی که برای برحذر داشتن و ترساندن می شده استفاده کرد استفاده شده. ابن عاشور میگه 8 تحذیر زبانی رو این آیه تا اینجا داره. 1 اینکه اصلا شروعش با یک لغتی است به نام قارعه. هیچ نه قبلی داره نه بعد. کوبنده. همسی با صدای بلند و میگه کوبنده، بدون اینکه هیچ قبل و بعد داشته باشه. دوم اینکه به جای این که بگه الکوبنده الغارعه ماهی چیست، میگه الکوبنده این همون الغارعه ملغارعه، دوباره اسم ظاهر رو جانشین ضمیر میکنه. سوم این که دوباره در همین آیه ملغارعه استفهام رو میاره که بهتون بگه هان چیه؟ نمیدونید؟ خود استفهام نوعی تحذیره. چهارم این که در و ما ادراک ملغارعه باز استفهام میاره. قارعه چیست قارعه؟ و چه دانی که چیست قارعه؟ باز دوباره استفهام میاره. و باز دوباره پنجم این که این اسم ظاهر رو دوباره و ما ادراک ملغارعه جانشین ضمیر میکنه. و چهارم این که خطاب، پنجم این که خطاب غیر معین میکنه. یا ششم بود، ششم این که خطاب غیر معین میکنه و ما ادراک چی هیچ کدوم نمیدونید. مثل این که منبری که میره رو منبر میگه و تو چه دانی که چیز، تو خطاب معین نداره، خطاب فقط پیامبر نیست، هیچکی نمیدونه. ولی وقتی با خطاب غیر معین میاره همه خودشون رو مخاطب این کلام میدونن و لذا این هشدار و تنذیر و تحذیر اونها رو در بر میگیره. و دو تا نکته دیگر هم که اضافه میکنه، یکی وقت رو نامعلوم قرار میده. وقتی وقت نامعلومه هشدار خیلی سنگینه، نمیگه 1000 سال دیگه، 200 هزار سال دیگه، میگه اون روزی که این اتفاق میفته ممکنه فردا باشه، ممکنه پس فردا باشه. وقتی وقت نامعلوم باشه هشدار خیلی هشدار ممکنه قریب الوقوعی باشه، شما اونو بعید میدونید و نراه و قریب ما نزدیک میدونید. و آخریش این که اون روز رو روزی قرار میده آمیخته با حوادث هولناک، این که مردمان مانند پروانه های به هم ریخته شدن مبسوسن، این که کوها مانند پشم های زده شده هستند. یعنی خود اون روز میعاد رو یک اتفاق بسیار هولناکی رو تصویر میکنه. یه نکته نهمی هم میشه اضافه کرد که آخرین بحث امروزمونه و اون تکرار فعل تکونه. از نظر عربی میتونست بگه یوم یکون الناس کل فراش المبسوس والجبال کل احن المنفوش، اما تکرار فعل یکون الجبال و یکون الناس و تکون الجبال، تکرار فعل اون تحذیر اون هشدار رو سنگین تر به ذهن میاره. لذا 8 مورد رو او میگه، یه مورد رو همیشه بعدا اضافه کرد. این مواردی است که آیه از تمام قواعد تحذیری استفاده میکنه و گفتم هم بنا به بعضی از مفسرین جدید این اولین سوره است که پیامبر در دوره بعثت در رابطه با قیامت صحبت کرد. اولین سوره است با او وارد بحث سنگین قیامت شده و طبیعتاً باید به گونه می بوده که گوشها رو به خودش جذب کنه و هشدار داشته باشه. این تا اینجا انشاءالله بقیه‌اش روز شنبه.